خانه و خانواده.
پاییز فصل زیبای دوست داشتن هاست. باید هوای این فصل را عمیق نفس بکشیم. باید زندگی را دوباره از سر بگیریم و ترانه مهربانی بخوانیم. به نام خدایی که مهربان و بی همتاست، خالق باد و باران و پاییز. سلام، صبح بخیر. خانواده یعنی کانون امن دوست داشتن، یعنی تمرین و ترویج مهربانی. خانواده یعنی تکثیر و تقسیم عشق. کانون خانوادتون گرم و پابرجا. امروز هفتم مهر ماه و در تقویم به نام روز آتش نشان و ایمنی نامیده شده. این روز رو به یکایک زنان و مردان فداکار و غیور آتش نشان تبریک میگیم و براشون سلامتی و طول عمر از خداوند منان خواستاریم. خانو خانواده امروز رو تقدیم میکنیم به همه اونهایی که با صبوری و فداکاری در زندگیشون تلاش میکنن تا حال خودشون و خانوادهشون رو خوب کنن. ساعت 9:03 است. در خدمت شما هستیم با برنامه امروز خانه و خانواده از رادیو ایران. در این برنامه قصد داریم درباره انشالله که هیچ وقت خونتون اتفاق نیفته، درباره درگیری بین زنها و شوهرها صحبت کنیم. میگم دعواهای شدید بین زن و شوهرها چه اتفاقی میتونه به دنبال خودش داشته باشه؟ اصلا درگیری فیزیکی در زمان عصبانیت زوجین چه توجیهی میتونه داشته باشه؟ شما نظرتون رو برای مدیریت خشم هنگام این درگیری های شدید بگید. اینکه همسران به چه درجه میرسن که درگیری فیزیکی ایجاد بشه و این نشونه چی میتونه باشه؟ اگه میخواین از طریق پیامک به ما بگین 3900 و اگه میخواین به ما تلفن بزنید و بگین 220-486 و 225-009. امیدواریم، آرزو میکنیم که هیچ وقت شما بینتون اینجوری مشاجره پیش نیاد. طبیعی یک بحث و دعوا، ولی به این که حالا به درگیری منجر بشه امیدوارم که این اتفاق نیفته. حالا اگر برای خودتون یا برای دوست، همکارتون، فامیلتون، خواهرتون، برادرتون اتفاق افتاده، اول اینکه امیدواریم دیگه اتفاق نیفته، ولی برنامه امروز رو بشنوید. صحبت میکنیم با کارشناس برنامه، ببینیم که اصلا دلیلش چی میتونه باشه که تو زندگی که از اولش با عشق شروع میشه به یه جایی میرسه که خدایی نکرده خدایی نکرده دست به روی هم بلند میکنن. پس برنامه امروز رو از دست ندید. بریم تو سطح شهر ببینیم که مهران حبیبی از شما چی پرسیده و شما چی گفتین.
سلام، صبح شما هموطنان عزیزم بخیر. تو بخش گزارش برنامه خانه و خانواده امروز میخوام راجع به دعواهای بین زن و شوهر با شما صحبت بکنم.
ببینید، بالاخره اوایل زندگی که به هر حال تا یه مقدار اخلاقای همو به دست بیارن، یه مقدار این مشاجره لفظی یه مقدار بیشتره.
نه، مشاجره لفظی منظورم نیست. تا چه حدی باید پیش برن؟ گاهی اوقات مثلا دیده میشه زد و خورد اتفاق میفته.
نه والا، اونا مثلا به قولی گفتن یه دوره‌ای بود،
باعث میشه که پرده ها کنار بره، روی پدر مادر روی همدیگه باز بشه، حرفای بد گفته بشه. به نظر من اون پرده ها، اون دیوارایی که وجود داره تو خونه وقتی ریخته بشه، باعث میشه که این اتفاقا، این مشاجره ها اتفاق بیفته.
به نظر من تو این دعواها یکی کوتاه نمیاد دیگه. به هر حال یا یکی از طرفین باید کوتاه بیاد که جو یکم آروم‌تر بشه.
فکر نمی‌کنید شخصیت های خاصی دچار این نوع دعوا بشن؟
100% دچار یه ناهنجاری دیگه، چون خیلی غیر متعارفه این برخورد.
بیشترش به خاطر اینکه حالا یه سری تفاهم ها نیست، اخلاقیات روحیات با هم فرق میکنه، به خاطر این دعوا بیشتر شکل میگیره. بعد زیاد زن و شوهر با هم دیگه صحبت نمیکنن، راجع به مشکلاتشون حرف نمیزنن، مثلا تو دعواها با هم دیگه جر و بحث میکنن، به جان که راهکاری بذارن برای هم دیگه، فقط بحث میکنن، بحث رو ادامه میدن. تیپ شخصیتاشون با هم فرق میکنه، فرهنگ خانواده.
خب مسلما دلیل اصلیش میتونه اون عدم تفاهم باشه. قدیم که میگم، شاید تا 15 سال پیش اینطوری نبود، یه ازدواج سنتی بود، شاید در حد چند جلسه زوجین همدیگه رو میدیدن منجر به ازدواج میشد. اون شناخت خیلی مهمه. وقتی شناخت رو موکول کنیم برای بعد از ازدواج، خود به خود زوایای پنهان شخصیتمون هم هنگام عصبانیت، هنگام ترس، هنگام استرس رخ میده. عوامل دیگه اجتماعی هم هست، مثل اعتیاد، سایر مسائلی که اینا هم منجر به خشونت میشه. خود فقر عامل اصلی به نظر من تو خشونت، مخصوصا توی آقایون. ولی خب اینا در واقع جزئی از یک کله. کلش به نظر من عدم شناخت و عدم تفاهمه، که اینم شاید مثلا باید روش کار کرد. حتی اگه زوجینی هم که این اتفاقاتشون افتاده، میتونن با مشاوره گرفتن، میتونن با در واقع روی خودشون کار کردن، افکارشون عوض کردن، رفتارشون عوض کردن، میشه این رو در واقع تغییر داد.
اگه کسی باشه واقعا راهنمایی کنه، این مشاجره کم بشه، نفر سوم بیاد بتونه اینا رو کنترل کنه. اگه واقعا نتونن، یه نفر سوم نتونه اونو کنترل کنه، اون زندگی به پاچه بهتره به نظر من.
من خودم اعتقاد دارم به مشاور.
اون افراد با اون مدل شخصیتیشون که دارن این نوع دعواها رو توی خانوادهشون شکل میدن، فکر میکنید حاضر میشن اصلا به مشاور میتونن اعتقاد داشته باشن؟
میتونن اعتقاد داشته باشن، چون بار اولی که میرن این تأثیر رو میبینن تو خودشون. یه مقدار باهاشون که صحبت میکنن میبینن که کجای کار اشتباه بوده. ولی خب دیگه اون زندگی هرچی میره جلوتر ناپایدارتر میشه، هم به بچه ها لطمه میخوره. حالا اگه بچه هم نباشه که دیگه اصلا اون زندگی تا ابد به همین صورت پیش میره دیگه. اگه بشه کنترلش کرد، حالا همون نفر سوم یا مثلا مشاوری باشه، خوبه. یه زندگی بالاخره گسسته نشه اصلا. ولی دیگه یه جایی میرسه که واقعا نمیشه دیگه. یعنی هر دو طرف دارن لطمه میخوره. یعنی اگه تا ابد بخوان جنگ روانی داشته باشن، خب زود از بین میرن. ممکنه مثلا با حالا جدا شدن حداقل مثلا یه مقدار از اون خشونت، از اون حالت روانی ازشون کمتر میشه.
خودشون هم باید خیلی سعی و تلاش کنن
دیگه. به زندگی باید ادامه بدن.
تا جایی که خب بسازن زندگیشون رو. بعد به یه جا که رسیدن دیگه نتونستن کاری کنن دیگه، راهکارشون به نظر من جداییه دیگه.
منم نظرم همینه. اگه تونستن مشکلشون رو حل کنن که آره، چرا خب به بخوان زندگی رو از هم بپاشونن.
یعنی یه مدتی باید صبر بکنن.
آره دیگه، ولی متاسفانه الان اینجوری دیگه نیست. هیچ کس این صبر رو نداره. همه سعی میکنن کوتاه‌ترین راه انتخاب کنن که جداییه.
آخرین باری که دور هم جمع شده بودن هنوز کرونا نبود، تولد برادرزاده خانومش بود. اخماش توی هم بود، زنش هم دل و دماغی نداشت. همه خوشحال بودن، مشغول باز کردن کادوها، فوت کردن کیک. اما زنش حس میکرد یه بغضی توی گلوشه و داره خفش میکنه. نوبت باز کردن کادوی خودشون رسید. یاد درگیری که برای خریدن همین کادو با هم داشتن افتاد. یاد شکستن کاسه بشقاب و پرت شدن لیوان سمتش. جای زخمش هنوز میسوخت، اما سوز اون زخمی که داشت به اندازه، در واقع میتونم بگم به اندازه سوزش قلبش و زندگی که با یک آدم پرخاشگر و خسیس بود نبود. تمام تلاشش رو کرد کسی متوجه نشه، اما سنگینی نگاه نگران پدرش اشکش رو سرازیر کرد. شاید باید میرفت همه چیز رو با پدرش در میون بذاشت، شاید هم نمیدونم. دوستان عزیز، وقتتون بخیر باشه. ممنون و سپاسگزارم از این که خانو خانواده رادیو ایران رو میشنوید. امروز راجع به خشونت در خانواده داریم صحبت میکنیم. الان ارتباطمون برقرار شده با خانم دکتر رامشت، روانشناس و استاد دانشگاه. خانم دکتر سلام، درود بر شما.
سلام عرض میکنم آقای احمدی، خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه خانه و خانواده. انشالله که روز خوبی رو همه شنوندگان عزیز و شما شروع کرده باشید.
با گوشی صحبت میکنید دیگه؟
بله بله، با گوشی صحبت میکنم. صدای من خوبه؟
یه جا رو اگر رو آیفون یا رادیو روشنه، من فکر میکنم که برگشت صداتون رو داریم.
من بله الان خوبه صدای من؟
بله بله، ممنون و سپاسگزارم.
من در خدمتتون هستم.
سلامت باشید خانم دکتر. خانم دکتر، واقعا چه اتفاقی میفته که یک زندگی که با این عشق، به این زیبایی شروع میشه، تبدیل به مشاجره میشه؟
بله ببینید، اول از همه من میخوام یه تعریفی داشته باشم راجع به این خشونت خانوادگی و یا اصطلاحا خشونت خانگی، که بله، در واقع به معنی اون رفتار خشونت آمیز و سلطه گرایانه یک عضو خانواده علیه اعضای دیگر همون خانواده است. همیشه ما خشونت خانوادگی رو چیزی که تو ذهنمون تداعی میشه این هستش که مثلا مرد خونه خشونت داره نسبت به همسر و فرزندانش، عموما همین جوره. اما الان واقعا وضعیت تغییر کرده. گاهی شما این خشونت خانگی رو از طرف خانوم ها هم میبینید نسبت به همسر و فرزندان، و حتی گاهی اوقات این خشونت خانوادگی از طرف فرزندان هم هست نسبت به دیگران. معمولا این خشونت شامل کودکان و زنان میشه. حالا همینه که شما فرمودید، واقعا چه عاملی باعث میشه که در خانواده خشونت یا برخورد فیزیکی به وجود بیاد؟ یکی از شنوندگان خوب برنامه داشتن الان صحبت میکردن، به نکته بسیار مهمی اشاره کردن، و اونم عدم شناخت زوجین و عدم تفاهمشون و اختلافات فرهنگی، خانوادگی، فکری، اخلاقی که زوجین دارن، و بدون توجه به این مسائل با هم یه زندگی رو شروع میکنن. یعنی واقعا هر چقدر که زوجین با هم تفاهم داشته باشن، اصطلاحا کف هم باشن، شباهت های کلی در افکار و اهداف و برنامه هاشون داشته باشن،
بله،
اینها کمتر آقای احمدی دچار مشکل میشن. دلیل دیگر معمولا مردان یا زنانی که همسر و کودکان خودشون رو مورد خشونت قرار میدن، معمولا سابقه خشونت در این زمینه ها رو در قسمت های دیگه ای هم داشتن. ببینید، میگن خشونت یک پدیده مانند دستگاه کپی در ذهن افراد کپی میشه.
بله.
اگر من در خانواده باشم که پدر و مادرم خشونت داشتن، برخورد فیزیکی داشتن، چه برخوردهای فیزیکی چه برخوردهای لفظی خیلی بدی با هم داشتن، من هم فرد خشنی میشم، من همین خشونت رو چیکار میکنم؟ انتقال میدم. اصطلاحا توی بحث روانشناسی ما میگیم واگیر روانی داره خشونت.
بله.
پس خانواده آقای احمدی بسیار بسیار مهمه. من تو چه خانواده ای روش پیدا کردم؟ آیا درش خشونت بوده، تحقیر بوده، توهین بوده؟ گاهی اوقات این خرد فرهنگ ها یا فرهنگ های حاشیه‌ای به دلیل محرومیت های اقتصادی و اجتماعی خودش عامل خشونت میشه، خصوصا محرومیت های اجتماعی یا تبعیضایی که فرد میبینه در اطراف خودش میتونه این خشونت رو درش چیکار کنه؟ افزایش بده. افرادی که به شدت مورد خشونت قرار گرفتن،
بله،
یه کودکی که از بچگی کتک خورده، تحقیر شده، حالا در خونه یا شاید در مدرسه یا
ترسد محیطی که بوده،
محیطی که بوده، حتی امکان داره من در محیط کارم در معرض خشونت لفظی قرار بگیرم،
بله،
تحقیر بشم، یا در جایی، حالا میگم این ماجرا از همون کودکی خیلی روش پیدا میکنه، ولی اگر من در محل کارم، در محل تحصیلم، در بین دوستانم هم مورد خشونت‌های لفظی، فیزیکی، تحقیر، تبعیض قرار میگیرم، طبیعتاً آقای احمدی آستانه مقاومت من چی میشه؟ میاد پایین. و وقتی که این آستانه مقاومت میاد پایین، ما بیشتر در معرض این هستیم که نسبت به دیگران خشونت داشته باشیم. همینجور که گفتم گاهی خشونت خانگی ما ناشی از مشکلات بیرون خونه است. دیدین مثلا من تو محل کارم با مدیرم یه مشکلی دارم، با همکارم مشکلی دارم،
تو خونه بروز میده،
مالی دارم، بله، اینو امکان داره چیکار کنم؟ انتقال بدم به خانه و خانواده. بسیار این مسئله اتفاق میفته، البته عکسش هم هست.
دقیقاً تو خونه مسئله داریم، تو اداره میبینیم که همکارانمون،
آفرین، امکان داره فرد توی خونه با همسرش، با
فرزندانش
مشکلی داشته باشه، درگیری داشته باشه، اینو بیاره انتقال بده به همکارش با برخوردهای بد، با کارشکنی، با تحقیر کردن و توهین کردن. گاهی اوقات این خشونت میتونیم بگیم ژنه ما. واقعا من معتقد هستم شما میبینید مثلا در بعضی از خانواده ها به صورت سلسله وار انگار این خشونت وجود داره. اصلا حالا که ما میگیم ژنه، مثلا شما میبینید دیابت هم ژنه،
بله،
ولی اگر به اصطلاح طرف تغذیه‌اش و شرایطش رو طوری برنامه ریزی کنه
کنترل میشه،
بله، احتمالاً مبتلا به دیابت نخواهد شد. وقتی ما میگیم ژنه، دقیقا مثل همینه، امکان داره من این ژن رو داشته باشم. یا دیدید بعضی از فرهنگ ها اصلا خشن هستن، برخوردها خشن هستن، اینها دلایلی هستش که معمولا میتونه منجر به خشونت خانوادگی و برخوردهای فیزیکی، گاهی اوقات دخالت دیگران در زندگی، مثلا ازدواج کردن هنوز تو اون گذشته هستن و یا ازدواج کردن خانواده‌های اصلیشون، پدر و مادر خانم، پدر و مادر آقا در زندگی دخالت میکنن و در واقع زوجین توانایی حل مسئله و تصمیم گیری رو وقتی نداشته باشن، اجازه دخالت رو به دیگران میدن و این میتونه منجر به چی بشه؟ برخوردهایی
که منجر به خشونت بشه. این که حالا پدر مادرها بزرگتر هستن و مسائل رو ممکنه ببینن که فرزند جوانشون نبینه و بعد مثلا اون مسئله خانوادگی رو مطرح کنن که حالا به دخترشون یا به پسرشون بگن که
با من صدای شما رو ضعیف دارم آقای احمدی.
الان صدای من خوبه؟
خوبه، حالیه، بله.
متوجه شدین چی پرسیدم؟
یه دور دیگه اگر بفهمید.
خواهش میکنم. بعضی مواقع پدر مادرها خب مسائل مهمی رو میبینن که ممکنه فرزندشون، اون حالا پسری که میخواد ازدواج کنه، دختری که میخواد ازدواج کنه، نمیبینن و بعد مطرح میکنن که بابا این خانوادهش مثلا این جوریه، به ما نمیخورن. بعد پسر یا دخترشون میگن که من که با خانوادهش نمیخوام ازدواج کنم، با فلانی میخوام ازدواج کنم.
بله.
این بله. شما کاملا رد میکنید دیگه، یعنی اصلا دیدگاه قشنگی نیست و دیدگاه درستی نیست.
بله. ببینین این که به اصطلاح میگه من که میخوام با خود فرد ازدواج کنم نه با خانوادهش. ببینید نمیتونیم بگیم به طور مطلق این رو عنوان کنیم که هر چی خانواده هست فرزندم میشه، ولی آقای احمدی بسیار بسیار اثر
تاثیرگذار.
نمیتونیم بگیم حالا من که دارم با خودش زندگی میکنم حالا این خانواده درگیری داشته باشه، این خانواده مثلا فرهنگشون با من متفاوت باشه، این خانواده مثلا بعضی از آسیب ها رو داشته باشن. قطعا ما که سنگ نیستیم، روی فرد اثر میذاره. من اینجا نمیام بگم که حالا اگر تو خانواده یه آسیبی وجود داره ما از اون خانواده قطعا دختر و پسر نگیریم، ولی حتما باید تحت نظارت و تحت مشاوره باشن این افراد.
بله.
یعنی باید جلساتی رو بدم پیش یک متخصص و ببینن که این آسیب چقدر روی فرد اثر گذاشته و در زندگی آینده چقدر میتونه اثر گذار باشه. به راحتی ما نمیتونیم این مسئله رو بپذیریم. من خانواده رو واقعا به عنوان یک رکن اساسی و مهم میبینم، با توجه به دلایلی که مطرح کردم برای خشونت خانگی یک رکن بسیار مهم میبینم در انتخاب همسر و اینکه زوجین بتونن زندگی خوبی رو داشته باشن.
بسیار عالی. حالا اینکه در شد وقتی بین دو نفر بحث ایجاد میشه، اینکه تبدیل به یک مشاجره بشه، تبدیل به نمیدونم یک خشم وحشتناک بشه، زمان خاص خودش رو داره، چون از اولش ممکن فقط یک لفظی باشه، توهین کوچولویی باشه و این میبینیم که دو طرفه میشه و بالاخره تبدیل به خشونت و درگیری فیزیکی میشه. ارتباطتون رو با ما قطع نکنید، همچنان با ما باشید. ما بریم اتاق فرمان برمیگردیم، باز با شما خواهم بود و راجع به این مسئله صحبت خواهیم کرد.
ساعت 9 به وقت این خونه همراه خونواده غرق شادی و خنده، ما چشم به راه شماییم، پس لطفاً آدرس این خونه رو فراموش نکنیم. توی کوچه پس کوچه های اف ام زنگ خونه شماره 90 رو بزنید.
بریم سراغ جعفر پاکزاد و خبرهایی در حوزه اجتماعی خانوادگی بشنویم. جعفر سلام، درود بر تو.
به نام خدای مهربون، مردم عزیز ایران سلام. آرش احمدی عزیز و دیگر همکاران محترم در برنامه خانه و خانواده، آخر هفته خیلی خوبی آرزو میکنم برای شما همه مردم عزیز کشورم و بریم سر وقت خبرهای امروز. آقای احمدی عزیز، 156 هزار تومان قیمت مصوب واکسن آنفولانزای 3 ضرفیتی است که در داروخانه ها
الان
موجود داره.
داری
صدای منو؟
بله بله
بله. نایب رئیس انجمن داروسازان این خبر اعلام کرده آقای دکتر علی فاطمی و گفته که خب مردم عزیز میتونن به داروخانه ها مراجعه بکنن و با پرداخت 156 هزار تومان واکسن 3 ضرفیتی آنفولانزا که برای فصل سرما خب خیلی چاره ساز هستش تهیه بکنن. اما آن چیزی که این روزها مهم هستش این که خب شاید خیلی عزیزان هموطن به صورت واکسن رفته باشن، تزریق واکسن انجام داده شدن، کارت واکسن نداشته باشن، باید چه بکنن؟
بله.
یک سامانه ای رو اداره بیماری های قابل پیشگیری، یعنی رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری وزارت بهداشت اعلام کرده آقای زهرایی، میشه vcr.salamat.gov.ir/fa. خیلی سخته، ولی اگر مردم عزیز در حالا رایانه خودشون اینو سرچ بکنن و جستجو بکنن که دریافت کارت واکسن اینترنتی، این درگاه براشون باز میشه، میتونن اونجا وارد بشن و کارت واکسیناسیونشون رو به صورت اینترنتی دریافت بکنن. اما باید این نکته هم اعلام بکنیم که در چند روز گذشته این سایت یک مشکلاتی براش به وجود اومده، این درگاه یک مشکلاتی براشون به وجود اومده که آقای دکتر زهرایی گفتن که در روزهای نزدیک مشکلات احتمالی سامانه رفع میشه و همه عزیزانی که واکسن دریافت کردن و کارت واکسن ندارن میتونن مراجعه بکنن. حالا اون مواردی که برشون در نظر گرفتن رو طی بکنن و کارتشون رو به صورت اینترنتی دریافت بکنن.
آدرسش انقدر طولانیه که کسی نمیتونه بگیره، حالا مشکلات سایت هم برطرفشه.
ولی اگه به صورت فارسی جستجو بکنن که دریافت کارت واکسن اینترنتی، همین کلمه رو جستجو بکنن، به این سایت و این درگاه هدایت میشن و با اون مواردی که خدمتون عرض کردم، حالا کد ملی میخواد و سنشون و
مشخصاتی که خود سایت از طرف
میخواد، مشخصات رو بارگذاری بکنن، میتونن کارت واکسنشون رو دریافت بکنن. بسیار. من خودم روز گذشته رفتم، هنوز این درگاه مشکل داره و تا سال 1320 میتونن برن کارتشون رو دریافت بکنن که سال 1320 خیلی
هنوز بر ما مونده.
در 60 و 70 بله خیلی مونده.
ممنون، سپاسگزار، درود بر تو، خداحافظ.
دوست
دارم خدا حافظ. مقایسه بیمه ها با چند تا کلیک ساده، بهترین قیمت و بهترین پیشنهاد، راحت انتخاب یه بیمه معتبر، از کی بهت میگه از کی بیمه بخر؟ از کی؟ از کی دات کام. خوب شد از را رسیدین، حبوبات دلپذیر، مغذی و مفیدین، حبوبات دلپذیر، نخودین لوبیا تمیزین، عدس و لب دلپذیر، خوبای حبوباتین.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
دوستان، این هفته هفته دفاع مقدس بود. به برکت نام بلند 8 سال دفاع مقدس سعی کردیم کتابهایی رو به شما معرفی کنیم که در این حوزه نوشته شده. امیدواریم سهم کوچیک خودمون رو تونسته باشیم ادا کنیم. امروز هم یک کتاب دیگه داریم برای شما که امیدوارم بخونید و لذت ببرید.
سلام، من نسیم جنتی عطایی هستم، مخاطب برنامه خانه و خانواده. کتابی که امروز میخوام بهتون معرفی کنم اسمش هست دختر شینا. نویسنده این کتاب خانم بهناز زرابی‌زاده هستن. کتاب دختر شینا یکی از آثار انتشارات سوره مهره با موضوع خاطرات زنان که با قلمی روان به روایت زندگی قدم خیر محمدی کنعان، همسر سردار شهید حاج ستار ابراهیمی میپردازه. نویسنده این کتاب گفته درباره زندگی این شهید فعالیت‌های فرهنگی مختلفی صورت گرفته بود. با توجه به آثار به عمل اومده متوجه شدم قدم خیر تو سن 22 سالگی همسرش به شهادت رسیده و با وجود 5 فرزند ازدواج نکرده و به تنهایی فرزندانش رو بزرگ کرده. این بانوی نویسنده اضافه کردن که این موضوع برای من بسیار تأمل برانگیز بود. زنی که تو روستا زندگی میکرد به فضای شهر اومده و به تنهایی تو اوج جوونی تمام هم و غمش بزرگ کردن فرزندانش بوده. بنابراین تصمیم گرفتم درباره فراز و نشیب‌های زندگی این زن با اون مصاحبه کنم. بریم که براتون برشی از این کتاب رو بخونم. سماور رو روشن کردم، چای رو دم کردم و با یه سینی چای رفتم توی حیاط. صمد داشت حیاط آب و جارو میکرد. موکت کوچیکی انداخته بودیم کنار باغچه. بچه ها توی حیاط بازی میکردن. نشستیم به تعریف و چای خوردن. کمی که گذشت صمد بلند شد، رفت توی اتاق لباس پوشید و اومد و گفت
من دیگه باید برم.
پرسیدم کجا؟
منطقه دیگه.
با ناراحتی گفتم به این زودی؟ خندید و گفت
خانم خوش گذشته، یه هفته از اومدم. من اومده بودم یکی دو روزه برگردم، فقط به خاطر این خونه موندم. الحمدلله خیالم از طرف خونم راحت شد. اگه برنگشتم یه سقفی بالای سرتون هست.
خواستم حرفو عوض کنم، گفتم کی برمیگردی؟ سرش رو به آسمون گرفت و گفت
کیشو خدا میدونه، اگه خدا خواست برمیگردم. اگه برنگشتمم جون تو و جون این بچه ها.
داشت بند پوتیناشو میبست. مثل همیشه بالای سرش ایستاده بودم. زن برادرش رو صدا کرد و گفت:
خانم شما هم ما رو حلال کنید. این چند روزه خیلی زحمت ما رو کشیدید.
تا سر کوچه باهاش